بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن استر فی مخمسة غیر متجانف لاسم فإن الله غفور رحیم. یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علیه واتقوا الله ان الله سریع الحساب. حدود 11 مورد از محرمات الهی از مردار و خون و گوشت خوک و عناوینی که در صدر آیه مطرح شد، خداوند تبارک و تعالی حرمتش رو بیان کردن. پس از بیان آیه ولایت و آیه الیوم اکملت لکم دینکم، باز مراحل اضطراری استفاده از این محرمات 11 گانه رو حضرت حق بیان میکنن. در فقه هم گفتیم که ما یه سری عناوین اولیه داریم، یه سری عناوین ثانویه داریم. عناوین اولیه این 11 مورد حرمت است. بعضی های اینها حرمت ذاتی دارد، بعضی هاشون حرمت عرضی دارد، یعنی به اوصافی که پیش آمده اینها حرمت پیدا کرده. اما در عین حال این گوشت هایی که الان به عنوان 11 مورد حرمتش بیان شد، اینها به عنوان ثانویه و عناوین ثانویه حرمتش برداشته میشه. کی برداشته میشه؟ آیه شریفه داره که فمن استره، اگر استرار پیدا کردید و در مخمسه قرار گرفتید، در گرسنگی قرار گرفتید، در قحطی قرار گرفتید و قصد گناه هم نداشتید، استفاده کردن از این گوشت ها اشکال نداره. پس اولا باید غیر متجانف باشد. متجانف کسی است که رغبت به گناه داره، و غیر متجانف یعنی رغبت به گناه نداشته باشه، ولو گناه نباشه، و اضطرارش هم به وجود آمده باشه، یعنی به صورت قهری و طبیعی براش پیش آمده باشد، نه اینی که خودش را در اضطرار قرار داده باشه. جایز است استفاده کردن، اون هم به قصد لذت و خوشگذرانی نباشه. و شرط دیگری که در روایات بیان شده این است که به اندازه ضرورت باشد، زیرا تجاوز از ضرورت تجاوز از اون حد مشروع استراره. در آیات دیگر هم نمونه های مختلفی داریم، ملاحظه می فرمایید در آیات دیگر. در سوره مبارکه بقره قبلا خوندیم انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن استر غیر باغ ولا عادن فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. جالبه که همه تعلیل هایی که در این حکم اضطراری اومده به وصف غفور و رحیم آمده. اینجا هم داره که غیر متجانف الاسم و ان الله غفور و رحیم. این در سوره مبارکه بقره آیه 173. در سوره مبارکه انعام که انشاءالله خواهد آمد آیه 145 داره که قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرمن علا طائمن یتعمهو الا ان یکون میتتن او دمن مصفوحن او لحم خنسی فانهو رجسون او فسقن او هلل غیر الله به. بعد آیه شریفه داره که باز فمن استر غیر باقن ولا آد استرار پیدا بکنه، قصد تعدی هم نداشته باشه، قصد لذت هم نداشته باشه، اینجا می شود از این محرمات 11 گانه استفاده بکنه. در سوره مبارکه نحل آیه 115 داره که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به فمن استر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم. می بینیم که در اینجا باز در صورت ضرورت قابل استفاده است. اینو بهش میگیم عناوین ثانویه. پس چه بسا عناوینی که به عنوان اولیه حرمت داشته باشد و به عنوان عناوین ثانویه هلیت داشته باشه. فإن الله غفور و رحیم. ما عرضی داریم با اون این است که وصف اوصاف باری تعالی در قرآن با یک خصوصیت خاصی بیان شده، به خصوص اوصاف ترکیبی که دو تا اسم از اسماء الهی، هم غفران و هم رحمت، هم غفور و هم رحیم در این آیه بیان شده. یک عرض دیگری هم داشته باشیم و اون این است که خب با تزکیه حیوانی که حرام است حلال می شود. با تزکیه بعضی از حیوانات اصلا تزکیه پذیر نیستن، حیوانات حرامگوش اصلا تزکیه پذیر نیستن، حیوانات حلال گوشت هم تزکیهشون انواع و اقسامی داره که در فقه بیان شده. این رو هم عرض کنیم بریم به سراغ آیه بعدی. تزکیه شتر به نهر است، یعنی مجروحش میکنن سینه شتر رو و بعد نهرش میکنن. فصل ربک وانحر که در سوره مبارکه کوثر هم اومده. تزکیه حیوانات دیگر مثل گاو و گوسفند و بقیه اینها پرنده ها به ذبحه، یعنی به بریدن چهار رگه. یک تزکیه دیگری هم داریم و آن این است که اگر حیوان حلال گوشتی داخل گودی یا چاهی افتاد و در نتیجه نشد که سرش بریده بشود و چهار رگش قطع بشود، آیا قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست؟ در فقه بیان شده که اگر چنین باشد حیوان رو مجروحش میکنن تا خون ازش بره و تزکیه او به همین جهته. این هم باز حکم اضطراری در تزکیه هست که انشالله در بحث برای مباحث تزکیه خواهد آمد و در فقه بیان شده. یه جهت دیگر هم این است که تزکیه حیواناتی که اینها بچه دارن و در شکمشون بچه دارن، تزکیه جنین تابع تزکیه مادره. یعنی اگر حیوانی ذبح شد و در شکم او بچه‌ای بود تا بله قابل تزکیه مستقل نباشد، تابع تزکیه مادر است. اینها حیواناتی است که قابل تزکیه هستند و بعضی از حیوانات هم که عرض کردیم قابل تزکیه نیستند. و اینجا جالب این است که این رحمت و عطوفت حضرت باری تعالی که در اینجا آمده است، فإن الله غفور رحیم، به عنوان یک وصف رحمتی و به عبارت بهتر به عنوان یک غفران و یک انعام و یک لطف از جانب باری تعالی مطرح شده. در مباحث روایی آیه شریفه در فلمیت تودم و لحم الخنزیر روایت داریم که اینها سوره، بله روایت رو محضرتون عرض کنم، در تفسیر قومی بیان شده جلد یک صفحه 169 که در ضمن آیه شریفه داره که اینهایی که حرام هستن و حرمت دارن، به خصوص ما ذبح علی النصب، اینها حیواناتی هستن که برای بت‌ها قربانی می شدن یا به تیرهای بخت آزمایی تقسیم می کردن. خداوند تبارک و تعالی اینها را حرام قرار داده. آخرین فریضه الهی و واجب الهی در همین آیه شریفه نهفته است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی جزء آیاتی است که در روزهای آخر عمر آقا رسول الله بیان شده و در روایت داره که چون این آیه نازل شد آقا رسول الله فرمودن الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا رب به رسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب من بعدی. و بعد حضرت فرمودن، قال حضرت اینگونه فرمودن: من کنت مولا ف علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. مرحوم طبرسی در مجموع البیان، خدا درجات حضرت استادمون رو متعالی بکنه، در مجموع البیان و در خدمت ایشون بودیم، در مجموع البیان در ضمن آیه شریفه این روایت را آورده، یعنی حجت الوداع و این جریان قدیر. و اینجاست که دیگه هر حکمی که آقا رسول الله آوردن باید اون حکم رو بپذیریم. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، در سوره مبارکه هست. و آخرین فریضه الهی عنوان ولایت است و ولایت تکمیل دین و اتمام نعمت، و دین هم در اجزایش و هم در اوصافش تمام می شود. خیلی نکته مهمی است. بحث ولایت هم وصف دین است، یعنی هم اکمال است، هم کمال است و هم اتمام است و هم جزء دین است. یعنی به عبارت بهتر ولایت و امامت جزء دینه. خب این آیه که تموم شد، آیه بعدی یسالونک مازا اهل له، از آقا رسول الله سوال کردند که خداوند چه چیزهایی رو برای ما حلال کرده است. یک چند تا واژه هست در این آیه شریفه. یکی واژه جوارحه. جوارح جمع جاره هست و جراحت رو هم جراحت میگن به عنوان این که تأثیر میپذیره و زخم مورد جراحی قرار میگیره. و در اینجا من الجواره یعنی حیواناتی که با زخم زدن و تصرف شکار می شوند. واژه دیگر مکلبه. مکلب باب تفعیل تکلیب، یعنی حیوانی که دارای صفات سگ باشه یا به عبارت بهتر خصوصیات سگ رو داشته باشه. و مکلب به کسی میگن که سگ رو تعلیم داده باشه برای شکار. در آیه شریفه داره که وقتی شما را سوال میکنن یا رسول الله که مازا اهل لهم، خداوند چه چیزهایی رو برای امت حلال کرده، قول یا رسول الله بگو اهل لکم الطیبات. خیلی عنوان زیبایی است. خدا همه چیزهای طیب و طاهر رو برای شما حلال کرده. بعد اینها سوال کردن که خب دامدار بودن، با سگ حشر و نشر داشتن، سگهایی رو تعلیم میدادن برای شکار، آیا اینها جایز هست شکارشون، حلال هست یا نه؟ آیه شریفه داره و ما علمتم من الجواره مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. از سگهایی که تعلیم داده شده، یعنی سگ شکاری که اینها میرون شکار رو میگیرن و بر میدارن میارن، اینها هم حلال است. فکلوا ممن امسکن علیکم، از اون چی که اینها گرفتن و برای شما میارن از اینها استفاده بکنید. و از کرسم الله علی، و ذکر خدا رو هم و اسم خدا رو هم برش بیاری. یعنی سگهای شکاری که به شکار میرون، اینها یک باید تعلیم داده شده باشن، پس کلب غیر معلم شکارش جایز نیست. دو، باید اینها برای خودشون استفاده نکنن، آموزش داده شده باشن که در حفظ امانت شکار حفظ بکنن. و بعدم وقتی که این سگها رو دارید میفرستید به طرف شکار، یکی از اسماء الهی رو نام ببرید، و از کرسم الله علی. با این شرایط این شکار می شود چی؟ می شود حلال. و جالب اینجاست که تعبیر بله اهل لکم و طیبات داره. در آیه شریفه دیگر در سوره مبارکه همین مائده آیه 103، انشاءالله بعد می رسیم، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. لذا در جواب مازا اهل لهم حضرت فرمودن طیبات بر شما حلال شده. و اینجاست که در مفهوم و مصداق تزکیه طبق آیه شریفه یک توسعه‌ای قرار داده شده، یعنی به عبارت بهتر غیر از مصادیق تزکیه‌ای که الا ما زکیتم در آیه شریفه قبل بیان شده، یکی از اقسام تزکیه آن است که به وسیله کلب‌ها و سگ‌های تعلیم دیده شکاری انجام بشود. یک سؤالی هم شده گاهی وقتا هم ولی مبتلا به هم زیاد است، و آن این است که آیا شکار با تازی یا حیوانات دیگر آیا همین حکم رو دارد یا همین حکم رو ندارد؟ با کمال صراحت استفاده‌ای که ما داریم این است که اینجا داره مکلبین، یعنی سگ‌های تعلیم دیده، و معلوم می شود عنوان عنوان خاصه. بله اگر تازی یا حیوان دیگری تعلیم داده شده بود و رفت شکار رو گرفت و هنوز شکار جون دارد و رسوند به صیاد، صیاد با ذبح کردنش می شود تزکیه بکند حیوان رو. اما سگهای شکاری اگر رفتن شکار کردن، ولو در بین راه که دارن میارن اون حیوان به عبارت بهتر مرده شد و کشته شد حلال است. عنوان کلب معلم، یعنی به عبارت بهتر اگر غیر کلب معلم بود، اینجا دیگه استفاده تزکیه ازش نمی شود. و به عبارت بهتر سگهای شکاری شرایطی دارن برای حلیت شکارشون. یک، اینکه خود سگ نرود برای شکار، به دستور صیاد برود. دیگر صفت اینی که آیه داره مما امسکن علیکم، اینها را گرفته باشن برای صیاد و صاحبشون، نه برای خودشون گرفته باشن. پس اگر یه کلب معلمی خودش رفت یا شکار رو برای خودش گرفت و گرسنگی خودش شد، در این صورت حلیت نداره. و در آیات قبلی هم داشتیم و ما اکل از سبو و ما علمتون، با این خصوصیات بفرمایید حیوان شکاری و سگ شکاری که شکار می کند سیدش حلال است. وقت تمام شده؟ بله. و خصوصیت دیگری که باز در اینجا هست این است که باید موحد باشد، چون تسمیه جز از موحد صادر نمی شود. و دیگر شرط این است که رعایت تقوای الهی بشود. اینا خصوصیاتی است برای تزکیه به وسیله کلب معلم. بعدم آیه داره و اتقوا الله، تقوای الهی رو رعایت کنید، ان الله سریع الحساب. و به عبارت بهتر در همین صید هم باید تقوای الهی رعایت بشه. وذکر اسم الله علی، این ذکر اسماء الهی هم حتی با تکبیر، حتی با لا اله الا الله، حتی با سبحان الله، حتی با بسم الله، با همه اینها تحقق پیدا میکنه. تا برسیم به آیه بعدی، انشالله امیدواریم که خداوند ما را حلال خال قرار بدهد و انشاءالله جز کسانی باشیم که همونطور که طیبات بر ما حلال شده است، طیبات و طیب خار باشیم و انشاءالله پاک خار باشیم و انشاءالله تبارک و تعالی در محضر الهی از قضاهای شبهناک هم پرهیز کنیم تا انشاءالله تبارک و تعالی در محرمات واقع نشویم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.